تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 58، سوره بقره، آیه 75.
بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. آیه 75 از سوره مبارکه بقره که بحث امشب رو اگر خدا عنایت کنه موفق بشیم با دعایه بعد که به هم کاملا پیوسته هست یک جا بحث کنیم، حالا اگر شرایط از نظر وقتی اجازه نداد قسمتی از این سوره رو ببینیم تا چقدر موفق میشیم. ادامه آیات گذشته است که هنوز در رابطه با بنی اسرائیل مطرح است. روی سخن در این آیه مستقیماً با مسلمان هاست، اگرچه در رابطه با بنی اسرائیل. آیات گذشته رو اگر عنایت فرموده باشید قضایای بنی اسرائیل رو بیان می کرد تا ما مسلمان ها با خوندن قضایای بنی اسرائیل درس عبرت بیاموزیم برای امروزمون از نظر چگونه زیستن حواسمون جمع باشه. اما در این آیه مستقیما به مسلمانها داره توجه میده که مسلمانها از صدر اسلام تا به امروز، حالا که راجع به بنی اسرائیل ما این حرفا رو زدیم، پس شما چی میخواید برداشت کنید؟ چه فکر میکنید؟ راجع به چی؟ ترجمه آیه رو عرض میکنم در توضیحش این نکته ها مشخص بشه انشاءالله. افتطمعون، آیا امید دارید؟ آیا اینگونه مثلا چشم طمع دوخته اید؟ که به بیان بهتر فارسیش شاید همین باشه، امیدوارید، تصور میکنید که میشه اینجوری بشه. ایؤمنوا لکم، که به شما ایمان بیارند. ایؤمنوا، مؤمن شوند. لکم، به شما، یعنی شما مسلمان ها. ببینید راجع به بنی اسرائیل که این قضایا رو من تا الان براتون گفتم خدا بیان کرد. افتطمعون ایؤمنوا لکم، امید دارید، آرزو میکنید، تصور دارید که می شود که اینها به شما ایمان بیارن. لقد کان فریق منهم، واو حالیه است، و حال اون که، با توجه به این که کان فریق منهم اینگونه بود که یه عده‌ای، طائفه‌ای، فرقه‌ای، دسته‌ای، منهم از ایشان، یسمعون کلام الله، میشنیدند سخن خدا را. کلام پروردگار به گوششون خورده بود. ثم یحرفونه، سپس اون کلام خدا را که شنیده بودند تحریف میکردند. کلام تحریف چیه؟ چگونه است؟ بحثش رو انشاءالله خواهیم داشت. من بعد ما عقلوه، بعد از اون که اون را تعقل کرده بودند. و هم یعلمون، و ایشان میدانستند. خب دو سه مطلب در رابطه با این آیه جهت ما مسلمان ها مطرحه که باید بهش توجه بیشتری بکنیم. اولا این نکته رو دقیقا تلخیص دارم که عنایت داشته باشید. در آیات قبلی که تعدادش هم زیاد بود از نظر کمیت و مقدار هم قابل توجه، مرتب داشت حالات بنی اسرائیل، رفتار بنی اسرائیل، بهانه جویی های بنی اسرائیل، چگونگی برخوردشون با پیغمبر زمانشون بیان میکرد که ما صورت غیر مستقیم خودمون روی این مسائل و مطالب هی فکر کنیم عجب مردمی بودن که اینجوری میکردن، چرا زیر بار پیغمبرشون نمیرفتن، عجب اگر بخوان گوش به حرف پیغمبر ندن یه همچه مشکلاتی ممکنه درست بشه. اینا به صورت غیر مستقیم مطرح بود، ولی در این آیه یک تفاوت اساسی که با آیات قبلی داره باز در آیات بعد برمیگرده به همون سبک قبلی راجع به بنی اسرائیل با سخن میگه، یعنی هنوز تموم نشده، ولی در اینجا یک تفاوت کاملا بارز و آشکار که با سبک آیات قبلی از نظر بیان داره اینه که مستقیما ما رو مخاطب قرار میده، مستقیما داره با مسلمان ها سخن میگه. افتتمعون ایؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. آیا شما امید دارید که این مردم به شما ایمان بیارن؟ از نظر شأن نزول و قضایای تاریخی این آیه اشاره بکنم، کسانی چون داره که در خود آیه می فرماد وقد کان فریق منهم، این منمنه بعضیه است، تبعیضیه، میگه منهم یه دسته ای از ایشون، همشون نه، یعنی یه وقت هست ما یه جمعی داریم تمام جمع یه جورن، یه وقت هست جمعی داریم سه گروه شدن، پنج گروه شدن، ده دسته شدن، میگیم بعضیشون اینجورین، بعضیشون اینجورین، بعضیشون اینجوری. قرآن کریم در اینجا داره میفرماد بعضی که در شأن نزول مشخص کرده از امت حضرت موسی، یهودی های معاصر پیغمبر و بنی اسرائیل، به کتاب های به کتاب آسمانی خودشون تورات و کتاب هایی که در شرح تورات نوشته بود و اون زمان دسترسی داشتن و میدیدن، پیشگویی هایی که راجع به پیغمبر اسلام شده بود و نشانی هایی که راجع به پیغمبر در اون کتاب وجود داشت، اینا رو می اومدن به بقیه مردم بیان میکردن. یهودی های دیگر، دسته دیگر و به خصوص علماشون به اینها اعتراض کردن، گفتن چرا شما میرید این مطالب رو به مسلمانان میگید که با دست خودتون زمینه خود کردن و شکست خودتون رو فراهم کنید. شما وقتی میرید پیش مسلمان ها به اونا میگید که بله تو کتاب ما هم راجب پیغمبر اسلام این حرف زده شده، خب اونا فردا خیلی قوی میان این حرف رو به رخ شما میکشن و شما شکست میخورید. پس این حرف رو عوض کنید، دستش ببرید، یه جور دیگه بیان کنید. این اصل قضیه است که این دو سه آیه با هم دیگه بیان میکنه که بهش میرسن. ولی نکته ای که بیشتر من مورد نظرم دو جهت که ازش استفاده کنم، یکی اینه که یا شما امید دارید به شما ایمان بیاورن کسانی که کلام خدا رو شنیده ان و میخواهن تحریفش کنن، یعنی اگر مردم اون زمان یهودیان صدر اسلام افرادی که پیغمبر رو میدیدن و در کتب خودشون و کتاب آسمانیشون حقانیت پیغمبر براشون ثابت شده بود نمیخواستن بپذیرن چون تعریف میکردن، میگه امید به این که اینجور مردم ارشاد بشن نداشته باشی. خب این بیان راجع به اون مردمه. اگر کسانی که میخوان کلام را عوض کنن، این مردم هدایت بشو نیستن. ولی دو تا قید گذاشته، با اون دو تا قید مهمه که در رابطه با زندگی شخصی ما و جامعه اسلامی این مطلب امروزه 100% مطرحه و مبتلا به. اون دو تا قید چیه؟ یکی این که وقتی فرمود یسمعون کلام الله، بعد از قید این که اینا تحریف میکنن، من بعد ما عقلوه، بعد از این که مطلب رو تعقل کرده، یعنی چی؟ یعنی آقا یه وقت انسان یه مطلبی رو به عنوان کلام خدا میشنود، به عنوان کلام معصوم و پیغمبر خدا میشنود، نمیفهمد مطلب رو،
براش جا نمیفته، روشن نشده، نفهمید که این چی میخواد بگه. خب تکلیف او نسبت به کسی که این مطلب رو فهمیده خیلی فرق میکنه. کسی نمیفهمد، یه تکلیفی داره. کسی فهمید، یه تکلیف دیگری داره. به قدری شیطان قویست و انسان در معرض آلودگی و خطر قرار داره که همینجا شیطان الغا کرده به برخی از انسان‌ها، میگن نمی رویم، یاد نمی گیریم تا مسئول نباشیم. خب حالا اگر یه همچه الغای شبهی شد، یه الغای شیطانیه دیگه. قرآن گفته اینا کلام خدا را شنیدن، فهمیدند، بعد رفتن تحریف کردن، اینا هدایت بشو نیستن، اینا ایمان بیار نیستن. خب ما چه درد سری داریم زحمت بکشیم بفهمیم تا برای ما تکلیف زیاد بشه؟ پس اصلا نزدیک نمیریم، ندانیم، تا اینکه برای ما اون همه بار سنگین مسئولیت ایجاد نشه. دو تا جواب اول این اشکال رو بگیم ازش رد بشیم. جواب اول، اون همه ارزش و مقام برای کسانی که دین را میفهمن، یاد میگیرن و نسبت به فهمشون عامل میشن در آیات و روایات بیان شده، پس چی میشه؟ یه وقت انسان میخواد سر خودش رو کلاه بگذاره، این یه بحث دیگریست. یه وقت انسان غرض و مرضی ندارد، میخواهد راه رشد و کمال خودش رو بدانه تا در اون راه قرار بگیره. اگر ما در مرحله اول در ذهنمون این مقدار جا گرفته است که بشر دین احتیاج داره، بشر باید بنده خدا باشه، بشر باید ببینه خدای او برای او چه تکلیفی معین کرده، خب این انسان اگر این مقدار فهمید، نباید در فهم جزئیاتی که اون خدا برای او معین کرده کوشایی داشته باشه. خب این که از نظر عقلی خیلی بعید به نظر میاد کسی عاقل باشه بگه دین را قبول دارم ولی حوصله این که برم در دین یه چیزایی بفهمم ندارم. خب پس محروم شدنه، چون اگر بناس از دین بهرمند بشم، بهرمندی از دین فرع بر معرفت دین هست یا نیست؟ خب پس اگر بناس من بهرمند بشم، باید برم معرفت پیدا کنم. و لذا ببینید چقدر ارزش برای کسانی که در معرفت دین میکوشن معین کردن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که میدانند با آنانی که نمیدانند یکسانند؟ مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب اخلاقی معراج السعاده به مناسبت تعلیم و تعلم مذهبی این حرف رو میزند، این حدیث رو نقل میکنه. پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی از در منزلش خارج شد با نیت خالص برای یاد گرفتن یا یاد دادن برای خدا، هر قدمی که برمی‌دارد خداوند اجر 1000 شهید به او می‌دهد. این چیه من نمی‌فهمم. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا رو داریم، حدیثه. این حدیث رو که مرحوم ملا احمد نراقی مطرح میکنه دیگه سنگ تمام گذاشته. کسی که از در منزل خارج میشود، صادقانه و خالصانه مطلبی را یاد بگیرد یا یاد بدهد برای رضای خدا، هدفش خدا باشه، نه خدایی نکرده مقام باشه، پول باشه، مسائل دنیوی باشه. لذا اون اگر شد، خدا میگه من بهترین شریکانم، اگر بنده من با من چیزی را شریک کند، فردای قیامت میگم من به نفع اون شریک رفتم کنار، خودت میدونی با اون شریک هر کاری میخوای بکنی بکن، من بهترین شریکانم، میرم کنار، خودم رو کنار میکشم. نه، برای خدا باشد.
اگر کسی برای خدا خارج می شود یاد بگیرد یا یاد بدهد، هر گامش خدا اجر هزار شهید به او میده. این نشون میده چقدر مسئله مهمه. به قدری مسئله تعلیم و تعلم در مباحث دینی عظیمه، این حدیث امام صادق علیه السلام اصول کافی جلد اول باب علم فرمودن ازا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. شما رو به خدا دقت بفرمایید، یه وقت بنده یک انسان عادیم به شما ها میگم آقایون خانم ها، به نظر من خیلی این است که این کار انجام بشه. خب من اشتباه میکنم آقا، فهم من بیشتر از این نیست، تجربه من بیشتر از این نیست. 5 سال دیگه میگم معذرت میخوام آقا، من اشتباه کردم. نه، از او بهتر میتونه باشه، من بشر عادیم. یک زمانم ممکنه خدایی نکرده با وجودی که فهم صحیح پیدا کردم و مطلب برای من روشن شده است، غرض دارم، سوء نیت دارم، میخوام اذیتتون کنم، میخوام منحرفتون کنم، میگم خیر این است. حالا امام صادق میفرماید، رئیس مذهب من و شما، که میبالیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. اینو واقعا از اعماق جان نمیگیم، خدایا تو را شکر دست ما در دست اهل البیت قرار گرفته و ما مذهب شیعه داریم، رئیس مذهب ماست امام صادق علیه السلام. ایشون داره میگه ازا اراد الله به عبد خیرن، خدا بخواد به یه بنده خیر برسونه. خب یه وقت میگم آقا بنده بر فرضم میدونم خیر چیه، میخوام به شما برسونم، سوء نیتم ندارم. آقا نمیتونم، توان ندارم. گفت کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. البته ما من عام من الا وقت خص ها، نه تخصیص بردار هست. ما الحمدلله خیلی درمدارم دیدیم که کرم داشت، خیلی کرمدارم دیدیم که درم داشت. بله انشالله اینجوری میشه توی جلسات امام حسین که استثناست. ولی یه وقت میگه آقا من اگر داشتم چه میکردم؟ گاهی وقتا هم خدا بهش میده ببینیم چیکار میکنه، یه بحث دیگر ایستا. اگر چه میشد، اگر چه میشد، واقعا دلش میخواد. البته تو پرانتز اینو بگم، اینقدر خدا بندگانش رو دوست داره. این حدیث جمله یه حاشیه بگم رد بشم بحثم یه چیز دیگره. فرمود اگر کسی واقعا نیت خیر داشته باشه برای انجام یک کار، نیتش خیر باشه، نتونه انجام بده، خداوند اجر کسی که اون کار انجام داده به او میده. چقدر خدا بندگانش رو دوست داره، ولی خدا از دل خبر داره، میگه این بنده رو میشناسم، اگه واقعا داشت این کارو میکرد، اگه این توانه داشت این کارو میکرد، اگر این شرایط براش مهیا بود، این اون دیگه خدا میدونه. چون من سر هر کی بخوام کلاه بذارم دیگه سر خدا نمیتونم کلاه بذارم، از دل من او با خبره. حالا اینجا ببینید، یه وقت بنده نیت خیرم دارم، قصدم هم خوبه، علمشم، مثال میزنم، علمشم دارم خیر چیه، واقعا میخوام به شما خیر برسونم. آقا نمیتونم، توان ندارم، امکاناتم اجازه نمیده، ولی خدا میخواد به بنده خیر برسونه، ناتوانه، نعوذ بالله، اشتباه میکنه، نعوذ بالله، سوء نیت داره، نعوذ بالله. چرا امام صادق میفرماید خدایی که میخواد به بندش خیر برساند، فقهه فی الدین، او را در دین اندیشمند و خوش فهم و کسی که دین فهم باشد قرار میدهد. یعنی از دید امام صادق عالی ترین لطف خدا و عنایت خدا و خیر خدا برای بنده اینه که دینش رو بفهمه. و لذا در همین باب احادیث دیگر امام صادق میفرمایند میخواستم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنند تا اینکه دینشون رو خوب یاد بگیرن، در دینشون آگاه بشن. البته توجه دارید منظور چیه؟ نه یعنی امام میخواد بگه کتک کاری کنید، میخواد بگه اینقدر یادگیری دین، اینقدر فهم مسائل دینی، اینقدر وقت گذاشتن برای مسائل دینی ارزش داره که امام صادق میگه ولو اگه بناشو تازیانم بگیرم من، بیان این شیعیانم رو اینجوری تحریک کنم، تو ما رو به خدا برید دینتون رو یاد بگیری. از نظر استدلال عقلی هم بخوام وارد بشیم خیلی روشنه، آقا کسی که دینشو فهمیده گول نمیخوره، فریفته نمیشه. این که در صدر اسلام اشاعره مرجعه اصرار داشتن چرا اینقدر شونه چرا میکنید، چرا اینقدر بحث میکنید، چرا اینقدر استدلال میکنید، چرا اینقدر مباحث عقلی رو پیش میکشید، برای این بود که چی میشه؟ انسان ها نادان و جاهل باقی بمانن، افراد نادان و جاهل خیلی زود میشه کلا سرش گذاشت و فریفتش. این ور وقت ائمه چی میگن؟ میگه با تازیانه تو سرشون حاضرم بزنم، یاد بگیرن، وقت بگذارن، مطالعه کنن. این مقدار ارزش یادگیری دین یک طرف قضیه. پس اگر در اینجا بیان می‌فرماید بنی اسرائیل یسمعون کلام الله ثم یحرفونه اما من بعد ما من بعد، بعد از این که تعقل، چرا که نسبت به او تعقل کرده بودن، این عنایت بفرمایید. اگر این اشکال رو بکنن، آقا تعقل کردید، اندیشیدید، فهمیدید، گول خوردید، این یک وقته. یک وقت نمی فهمد، توجه پیدا نمی کند، خب تکلیف فرق میکنه. پس من میخواهم یاد نگیرم تا تکلیف من ساده تر باشه. جوابش مشخص شد. یک، جواب دوم رو عرض میکنم. یک، پس ارزش رشد دینی چه میشود؟ ارزش تعالی انسانی چه میشود؟ ارزش اون همه مواهبی که بناس دین بیاد به یک انسان بده و این گونه آیات و روایات تحریک میکنه که شما برید یاد بگیرید، بحث بکنید، وقت بگذارید، تا اون حد که این نشست و برخاست ها را عبادت برای ما حساب کردن. این یه طرف قضیه است که سریع رد بشن. قسمت دوم، فرق قاصر و مقصر مگر در خود دین مطرح نشده؟ اگر کسی قاصر بود، او ممکنه بالاخره یه توجیهی، یک راه فراری پیدا کنه. اما اگر مقصر بود چی؟ قاصر کسی است امکانش نبوده که یاد بگیره، شرایط برای دانستن مطلب براش وجود نداشته، مقصر نخواسته و کوتاهی کرده، لذا مقصر جرمش سنگینه. پس این بهانه است، نمیشینه پذیرو. من نمیروم، یاد نمیگیرم که مسئولیتم کمتر باشد. میتواند یاد بگیرد، نمیرود یاد بگیرد، پس این مسئول در پیشگاه خدا چون مقصره. پس این بحث اولیه مطلقا قابل پذیرش از نظر شرع و عقل نیست. خب حالا انسان وقتی مطلب رو فهمید، بعد از اون که فهمید مطلب رو بخواد بهانه جویی بکنه، دیگه خیلی زشته، خیلی زننده است. یعنی اگر واقعا مطلب رو نمیدونه، میشه یه توجیهی فعلا کرد. خب این بنده خدا نمیدونست، توجه به این مسئله نداشت، باید یه جوری توجه بهش میدادیم. اما کسی که مطلب رو فهمیده، لذا راجب بنی اسرائیل در اینجا میگه چطور بنی اسرائیل نفهمیده بودن این همه. اگر راجب بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی و قبل از بعثت پیغمبر بگیم، خب اینا که دیدن حضرت موسی اون کارا رو کرد، اون معجزات رو نشون داد، اون کرامات و و و و اون همه ای که قبلا گذشت. و اگر منظور از این آیه بنی اسرائیل و یهود زمان پیغمبر اسلام است، که شاهدم آوردم داره با توجه به شأن نزول اونا رو میگه، خب اینا مطالبی را که راجع به حقانیت پیغمبر اسلام در کتاب آسمانیشون بود تعقل نکرده بودن. چرا؟ تعقل کرده بودن، مطلب براشون روشن بود، لذا گاهی میمدن میگفتن. و هم یعلمون، اینا عالم بودن به این مسئله، این براشون روشن شده بود، پس مطلب رو میدانستن، تعقل هم کرده بودن. یک امر سنگین غیر قابل پذیرش عقلی هم نبود، مطلب براشون روشن شده بود. اما در این حال بنا به جهاتی که جهاتش الان مطرح میکنم، بنا به جهاتی
نمیخواستن ایمان بیارن.
لذا خدا در این آیه میفرماید افتتمعون ایؤمنو لکم،
امید دارید اینا ایمان بیارن؟
یعنی کیا؟
یعنی کسانی که کلام خدا را شنیدن.
خب اگر کسی کلام خدا را نشنیده باشد،
خب من دیگه خدا نشنیده،
لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
دوم،
نفهمیده.
خب نفهمیده به اندازه فهمش مسئوله.
و ندانسته،
خب جاهل، نمیدونه.
اگر بگویم گوشم رو میگیرم که نشنوم،
چون کسی شنید مسئوله.
عقلم رو به کار نمیندازم که نفهمم،
چون کسی فهمید مسئوله.
میکوشم که ندانم،
چون کسی که دانست مسئوله.
لهم قلوب لا یفقهون بها،
اون مطرح میشه یا نه؟ دل دارن تفقه نمی کنن،
گوش دارن نمیشنون،
چشم دارن نمیبینن.
اولائک کل انعام بل هم ازل.
در اون آیه میاد جواب میده، میگه پس چشم برای چی دادیم به شما؟
گوش دادیم که دست بگیرید نشنوید،
چشم دادیم که به کار نندازید.
سوره نحل، بالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا،
خدا شما رو از شکم مادران خارج ساخت، پا به این دنیا گذاشتید، چیزی بلد نبودید.
اما جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون.
این لعلکم تشکرون روش کار دارم، گوش بهتون داد، چشم بهت داد، دل به شما داد، باشد که شکرگزار باشید.
شما در زبان عربی معنی صحیح شکر رو چی معنی میکنید؟ استفاده به جای از اون چیز رو میگن تشکر از اون چیز.
الان مثلا به عنوان مثال، بنده این جلد تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی است، شیخ الطایفه، مرد بزرگ جهان شیعه بوده مرحوم شیخ طوسی، یکی از کسانی که تهذیب و استبصار دو دوره از کتب اربعه ما را ایشون نوشته، مرد بزرگی است شیخ طوسی، خیلی مرد بزرگی است. تفسیر جلد اول آوردم، اگه رسیدم یه قسمتی در رابطه با تفسیر آیه رو بخونم. این کتاب رو فرض کنید به بنده محبت میکنید، بنده میگم تقدیر میکنم، تشکر میکنم. تقدیر و تشکر مرادف همه. تقدیر میکنم اینه قدرش رو میدونم. قدرش میدونم یعنی چی؟ الان رفتم توی مغازه‌ای پنیر بخرم، عجلم دارم، دم افطاره، حوصله ایستادن ندارم، مغازه فروش میگه نایلونم تموم شده، کاغزم تموم شده، میگم چیزی نیست، یه ورق از این کتاب میکنم بیا بپیچ بده من. این تشکر بود، تقدیر، و من قدر کتابو ندونستم، من برای این کتاب ارزش قائل نبودم. اما اگر قدر کتاب رو میدونم، باید وقت بذارم بخونم و بفهمم، این میشه معنی تشکر. به جا استفاده کردن است. اونجام که من استفاده کردم، ورق رو کندم پنیر توش گذاشتم، این استفاده است. اما این کتاب برای اون استفاده نیست، برای استفاده بجاست. خدا چشم داده، گوش داده، بله وقتی آیه میخونن گوشم رو میگیرم، اما موسیقی که پخش میشه که گوشم اونجوری هم میگیرم، خوب بشنوم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گوه آقا توالت منزل ما، این حدیث معروفه در کتب روایی، نگاه کنید، آه توالت منزل ما وصل به خونه همسایه است که این همسایه من مطربه، همیشه تو خونش بزن به کوبه، من وقتی برای قضای حاجت میرم توی دستشویی میشینم، من که تو خونم ندارم، او مینوازه در اونجا، ولی طول میدم دستشویی نشستنم رو. حضرت فرمود این استماع سماع نیست، استماع اشکال داره، سماع اشکال نداره. یعنی اگر این موسیقی باشد، اگر این لهو و لعب هست که داره پخش میشه، شما الان داری تو خیابون رد میشی، داره به گوش شما میخوره، شما گناهی نداری، داری رد میشی، اما بدت نمیاد که یکی پیدا بشه اینجا، آقا یه بحثی رو از بنده سوال بفرمایید، با هم دیگه بگو بگو کنیم، یه مباحثه طلبگی میخوایم آغاز کنیم. چرا مباحثه طلبگی اینجا شروع کردید آقا؟ خب برو که همون طرفتر مباحثه طلبگی رو. این نداره، تو ولادت حضرت امیر علیه السلام بود و ماه رجب و حالا مزایی هم بکنیم. یکم یه بنده خدایی توی اتوبوسی سوار شده بود، اون زمانایی که بی‌حجابا بودند و حالا که الحمدلله همش خوب است و همه جدا هم شده دیگه تو اتوبوسا، گفت وقتی که خانمای بی‌حجاب می اومدن، خیلی بد حجاب و بی‌حجاب، قیافه ها خوب بود، این بنده خدای نگاهی میکرد میگفت لا اله الا الله،
قیافه ها بعد بود، سرش میداخت پایین میگو استغفر الله. رندی هم متوجه شد، گفت آقا لا اله الا الله داره میاد. حالا اگر انسان بهانه نداشته باشه، اگر انسان خودش یه چیزیش نشه به قول عوام الناس، چرا طول بدید از شوی نشستن رو؟ نه خیلی من گوشم رو میگیرم که بشنوم، اما از اون طرف وقتی صحبت خدا، پیغمبر، دین، آیه، حدیث، تفسیر، زندگی معصومین، مسئولیت شرعی، من حوصله شنیدن این مطالب رو ندارم. خب مگه تشکر از یک چیز، شکر از یک چیز، استفاده به جای از اون چیز نیست؟ اگر خدا گوش به من داده، چه بهتر که گوش من کلام خدا را بشنود. اگر خدا چشم من داده، چه بهتر که کلام خدا رو نگاه کنه. اگر خدا قلب به من داده و عقل به من داده، که کار قلب و عقل تعقل است، بررسی کردن است، چه بهتر که وقت بگذاره روی کلام خدا، دین خدا، راه خدا تعقل کنه. خواهی میشه تشکر از اون چیز. پس ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، نه خیلی آقا من اصلا نمیشنوم، یاد نمیگیرم، وقتم روش نمیگذارم که مسئولیت برای من درست نشه. اینو نه عقل میپذیره نه شر. پس باید یاد گره. بسیار خوب. حالا که باید یاد گره، انسان وقتی یاد میگیره یه مطلبی را، بعد از این که مطلب رو دانست، خب وقتی چیزی رو انسان علم رو پیدا کرد، باید خاضع بشه، باید عامل بشه، باید تو زندگی عملیش نشون بده. حالا که میشنبه، بعد از تعقل و علم سرباز میزنه. قرآن میفرماید این رو بترسید. هرچند داره به مسلمانای صدر اسلام میگه، آی مسلمانای مدینه، مکه، بیشتر در رابطه با مدینه این قضیه مطرح بوده، شما توقع نداشته باشید این مردم به دین شما بگروند. علتش رو بیان میکنه. حالا یه بحث عقلی اینجا مطرح میشه و اون اینه، میگن اگر معلولی زائیده علت خاصی است، علت خاص ایجاد شد، در هر زمان و هر مکان اون معلول هم ایجاد خواهد شد یا نه؟ چون معلول زائیده علت خاصه. آقا یک زمان شما اگر مثلا فرض بفرمایید جناب سلمان فارسی را به اون درجه از رشد و معنویت میبینید، میگید معلول این علت، این علت، این علت، این علت بوده است. فرض کنید معلمش پیغمبر بود، معلمش امیرالمؤمنین بود. خب کسان دیگری هم بودن که همون زمان در محضر پیغمبر و امیرالمؤمنین بودن، شاید از نظر زمان بیشتر از سلمان، چون سلمان خیلی پیغمبر رو هم ندیده، بعضیا خیلی بیشتر از سلمان پیغمبر رو دیدن. سلمان در مدینه ملحق شده، مکه رو ندیده، بعضیا از مکه هم بودن. میگیم نه، پیغمبر بوده، امیرالمؤمنین بوده، صفای قلب خودش هم بوده، صداقت خودش هم بوده، اون حق‌جویی خودش هم بوده. خب حالا اگر این علت شد، خب یکی دیگه هم بود و معلول ایجاد میشه دیگه. یا بیام تو امور غیر از اون مثال بزنم، میگن آقا این کاغذ سوخته، چرا؟ چون در کنار آتش قرار گرفت، پس آتش علت است برای سوزندن. هر زمان کاغذی باشد، آتشی، مانع، علت موجود باشد، اصطلاحا میگن مانع مفقود، علت وجود داره، مانع هم مفقوده، پس معلول ایجاد میشه. آتش علت سوزندنه، این شیء هم می سوزد، مانعی هم عایقی هم بین این و آتش ایجاد نشده، پس اگر اینو تو آتش قرار دادید خواهد سوخت. علت خاص بود، مانع هم مفقود بود، اون معلول ایجاد خواهد شد. علتی را که خدا و قرآن می گوید یهود در صدر اسلام، ای پیغمبر، ای پیروان پیغمبر، امید نداشته باشید اینا مؤمن بشن، چی بود؟ بعد از اون که مطلب رو فهمیدن تحریف کردن. خب حالا اگر من مطلب رو فهمیدم تحریف کردم، علت هست دیگه، پس منم هم همون معلول که مؤمن نخواهم بود، برای منم خواهد بود یا نخواهد بود؟ لذا به راحتی میشین استنباط کرد منم امرو حواسم رو جمع کنم. اگر مطلبی را که فهمیدم بعد از فهم مطلب تحریف کنم، کارا تحریف رو بحث میکنم. پس اینجا دو قسمت تا حالا معلوم شد. افت تطمعون ای یؤمنو لکم، این ا استفهام الف همزه استفهام انکاری است،
یعنی مگه میشه این کارو بکنن؟ نه، استفهام انکاریه. میگن اگه اول لم الف با لم اومد جوابش بلاست، ا اومد بلا یعنی بلی، ا اومد که لم نداشت خودش استفهام انکاری جوابش لاست، لذا ا اومده استفهام انکاری. آیا مگه میشه اینا ایمان بیارن با وجود که اینجوریان؟ نه نمیشود. چرا نمیشود؟ چون بعد از اون که مطلب رو فهمیدن تعریف کردن. این دو قسمت روشن شد. اما وسطش که این یک تیکه رو من گذاشتم این قسمت رو بگم برگردم، اینه وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، کلام خدا رو شنیدن پس اتمام حجت شد به گوششون خورد، تعقل و میزان دانشش هم اجازه میداد که بفهمن، اما تحریف میکردن. تحریف یه تحریف لفظی است، یک تحریف معنوی است. تحریف لفظی اینه که لفظ رو کم و زیاد کنیم، برداریم یه چیزی دیگه مثلا جاش بگذاریم، این میشه تحریف لفظی. کما این که در تورات و انجیل تحریف لفظی هم صورت گرفته است. مثلا در تاریخ اومده در تورات اصلی حکم شرابخوار مثل قرآن کریم و اسلام تازیانه زدن حد جاری کردن بود. پسر سلطانی شراب خورد، آوردن پیش عالم معروف یهودی زمان، شراب خورده است. از اون طرف هم مهرهای دولتی اومدن، این پسر سلطانه، اگه بخواید این رو تازیانه بزنید که مشکله. گفت چه بکنیم؟ گفت پس یه چیزی اضافه کنید تو تورات، بگید گفتن اگه در این شرایط باشد مثلا عیب ندارد. اینو میگن تحریف، یعنی درست یه مطلبی رو اصلا افزودن، یه مطلبی رو از او جابجا کردن. لذا الان شما در انجیل فعلی که موجوده در یه جا میخونید که حضرت عیسی فرمود شراب زشت است، حرام است، بده، نخورید، کار شیطانیه. در یه جای دیگر همین انجیل داره برای حضرت مریم مهمان رسید، وسیله پذیرایی اون زمان مثل چای شربتی که تو خونه ها میدن شراب بوده است. اومد به پسرش گفت پسرم عیسی من شراب ندارم از مهمونا پذیرایی کنم. پسر گفت غصه نخور، خدا به من قدرت معجزه داده، آب را برداشت تبدیل به شراب کرد داد به مادر که به مهموناش بده. خب اگر شراب زشت است چه معجزه ای است که آب رو شراب میکنی؟ خب نشون میده یه جایی یک عالم انجیل به بنبست خورده، میخواد یه جوری توجیه کنه، میگه نه یه وقتی هم حضرت عیسی معجزه کرد شراب آب شراب شد داد، شما بعضی وقت از این معجزات بکنید عیبی نداره. خب این میشه تحریف، تحریف لفظی. اما یک تحریف دیگر که خوشبختانه در دنیای قرآن تحریف لفظی صورت نگرفت، اما در دنیای روایات ما تحریف لفظی اونقدر صورت گرفت که اگر کسی امروز بخواهد اسلام شناس باشد، وظیفه اولیش بعد از علم به قرآن این است در حدیث شناسی واقعا کار کنه. مثلا به عنوان نمونه، حتی گاهی در کتب شیعیان ما هم نفوذ کرده، من تعصب نشون نمیدم، الان نمونه میگم. آقا روایاتی است در کتاب وسائل الشیعه ما یک باب دارد راجع به این که اگر کسی سه روز به نماز جماعت حاضر نشد میشه خونش آتش زد. این روایت الان موجوده. اما میدونید ریشه جعل این روایت از کجاست؟ وقتی امیرالمؤمنین بعد از جریان سقیفه بنی ساعده تو خونش نشست به عنوان اعتراض، عده‌ای از صحابی پیغمبر هم به امیرالمؤمنین ملحق شدن، از همون اول شروع کردن خب ما باید یه جوری علی رو از خانش بکشیم بیرون، وگرنه برای ما گرون تموم میشه. آقا یه عده اومدن هی داد زدن تو کوچه ها، ما از پیغمبر شنیدیم پیغمبر فرمود کسی که سه روز برای نماز جماعت نیاید خونش میشه آتش زد. گفت پس آتش میارید خونه علی را آتش بزنیم. از اینجا زمینه آتش زدن در خانه حضرت زهرا رو فراهم کردن. خب این الان به عنوان روایت تو بعضی جاها نقش شده، بعضیا اونقدر رو شده بود
که هر کسی تا نگاه کنه میفهمه. مثل قضیه پیاز بسته رو در مدینه خوردن، گفت اونقدر دیگه مرده گریه داشت که مرده شورم به گریه افتاد. من اکل بسل بسر فی المدینه دخل الجنه. خب اینو همه میفهمن. وقتی ابو هریره این حدیثو جعل کرد، معاویه در شام از ابو هریره پرسید ابو هریره پیغمبر کجا این حدیث رو گفته بود؟ گفت همون جایی که گفت معاویه خال المؤمنینه. همونو تعریف کردم، اینم تعریف کردم. تو دنیای احادیث از این روایات جعلی زیاد شد، لذا باید مطالعه کرد، دقیق بود، روایات رو بررسی کرد، سندش رو دید، دلالتش رو دید، از کجا وارد شده، چه گفته شده، به چه صورت. خیلی خوب. اما مهمتر از این قسمت، چون ما قرآن کریم الحمدلله تحریف نشده، روایات بسیاری در مکتب اهل البیت علیهم السلام داریم که به کمک زحمتی که بزرگان خدا میداند، اعتقادم دارم میگم، واقعا این بزرگان علمای شیعه در طول تاریخ بی انصافیست انسان اعتراف نکنه، بی وجدانیست که انسان قدردانی نکنه، خون دادن اینها. آقا مثلا به عنوان نمونه شهید اول شهید ثانی صاحب لمعه و شرح لمعه، آقا آوردن سوزندن خاکسترش رو ریختن توی دریا. چرا؟ چون میگفت تیکه تیکه من بکنید، من اینا رو میویسم برای نسل بعدی میذارم. اینا کارو برای ما ساده کردن. امروز ما به کمک اون خونایی که اونا ریختن، اون رنجایی که اونا بردن، اون اذیتهایی که اونا شدن، میتوانیم بفهمیم کجاها جعل کردن، کجاها اضافه کردن، کجاها دست بردن، کجاها مطلب حقیقیه میتونیم بشناسیم. حالا کسی این زحمت رو نمیکشه اون بحث دیگریه، وگرنه اصل راه هموار شده است. اما قسمت دوم خیلی خطرناک، خیلی خطرناکه که این در دنیای اسلام بلایی به سر مسلمان از صدر اسلام تا امروز آورده که اگر مسلمان نسبت به این مسئله حساس و زیرک نشن، طبق بحث همین آیه خیلی خطرناک. اون چیه؟ تحریف معنوی. کلام خدا را میشنود، لازم نیست حتما بیاد یه آیه جعل کنه تو قرآن وارد کنه، احادیث دیگه جعل کنه بیاد کنارش منظم کنه، معناشو عوض میکنه، توضیح مطلب رو یه جور دیگه میکنه، انقدر مطلب رو به شکل دیگه ای تو اذهان مردم وارد میکنه. به قول یه بنده خدایی میگفت شما از نظر جسمی نگاه بکنید، غذا وارد معده میشود، مراحل هضم و جذب طی میشه، این مواد غذایی جذب بدن میشه، غذا سالمه، وقتی جذب بدن شد بدن رو شاداب بار میاره، حالا غذا رو مسموم کن بریز تو معده، این جذب بدن شد چیکار میکنه؟ فلج میکنه، بیچاره میکنه یا میکشه. یه نوع سمایی هست کور میکنه، یک نوع سمهایی هست پاها رو از کار میندازه، یک نوع سمهایی هست دستها رو از کار میندازه. خوراک ذهنی هم همینجوره. وقتی خداوند آیاتش را، معصومین روایات رو به عنوان غذای جان ما داده بودن، وقتی اومدن اینا رو تحریف کردن و ریختن تو جان ما، اون وقت چشم بصیرت کور شد، پای حرکت معنوی فلج شد، دست حرکت به سوی ارزش‌های والا از کار افتاد. جامعه‌ای که ظاهر انسانی دارد اما حرکت و محتوا و معنای انسانی ندارد. در اثر چی؟ در اثر تحریف معنوی. شما در صدر اسلام نگاه کنید، چرا نباید علی قرآن را تفسیر کند؟ کعب الاحبار باید تفسیر کنه، یعنی تحریف معنوی. کعب الاحبار بیاد بگه به نظر من معنای این آیه اینجوری می شود، خب اینم تو ذهن بمانه، در ذهنی که اینگونه رفت نسل به نسل منتقل بشه. لذا در روایات ما یکی از بدترین گناهان بدعت است. اونی که خدا گفته یه جور دیگه بکنیم، در روز عاشورا ابی عبدالله الحسین علیه السلام پسر پیغمبره، جگرگوشه پیغمبره، جان پیغمبره، ام سلمه همسر متدینه و لایق پیغمبر، میگه درد زایمان حضرت زهرا سلام الله علیها برای امام حسین بود. آخه پیغمبره،
ما یه وقت یه آدم معمولی رو حساب میکنیم، احساسات بر او غلبه کرده، هیجان بر او مسلط شده، الان داره اینجوری برخورد میکنه. اون پیغمبر خداست، جز حق هیچی براش مطرح نیست. ام سلمه میگه پیغمبر پشت در اتاقی که زهرا سلام الله علیها در اون اتاق در حال زایمان بود را میرفت، به تعبیر من میدوید و بیتابی میکرد، هی میگفت بچه به دنیا نیومد، به دنیا نیومد. ام سلمه میگه چند بار من اومدم دم در و برگشتم، فرمود بچه که به دنیا اومد فوری بیارید بدید به من. که ما گفتیم چرا پیغمبر بی صبری میکنه، میخواد مطلبی رو بفهمونه. بچه به دنیا اومد، توی پارچه پیچیدیم، در رو وا کردم، یا رسول الله بچه به دنیا اومد. گفت تا دادم بغلش، این سر کوچولوشو برد بالا زیر گلوش، شروع کرد بوسیدن و گفت حسین مننی، حسین اسمش از قبل مشخص شده بود، حسین مننی و انا من حسین، ای جان منه، از منه، من از اوام، این میخواد منو زنده کنه، میخواد راه منو پا بر جا. حالا این حسین با این مقام، دقت بفرمایید، روز عاشورا رو کرده به مردم، آی مردم حلالی رو حرام کردم، حرامی را حلال کردم. یعنی چی؟ یعنی اگر من حسین که پیغمبر اون گونه دوستش می داشت و جان پیغمبرم، بخوام تحریف معنوی بکنم، حلال و حرام جاش عوض کنم، یعنی بدعت بگذارم، حق دارید اینجوری من محاصره کنید بکشید، حق دارید. معناش این میشه دیگه، این اصطلاح علم اصول فقه میگن مفهوم مخالفه. کلمه مفهوم داره، منطوق، منطوق اون نطق که از او مطلبی که این عبارت، مثلا پا تو کفش دیگران نکنید، منطوق پا را تو کفش نکردن است، اما مفهومش گاهی غیر از این منطوقه، یعنی آقا دخالت رو در این بحث نکنید. این میشه مفهوم. مفهوم یک زمان موافقه با جمله است، مفهوم موافقه میشه، یک زمان عکسش رو بیان میکنه، میشه مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفه آیا حرامی را حلال کردم، حلالی را حرام کردم، این میشه، یعنی اگه من امام حسین این کار رو بکنم، حق دارید با من این کار رو بکنی، این معناش میشه. مسئله تحریف یعنی خوراک جان مردم را آلوده کردن، خوراک اندیشه انسان‌ها رو انسان به شکل دیگه بگه، اندیشه انسان رو که آلوده کردی، جامعه رو آلوده کردی. یادم اومد یه قضیه خیلی برام جالبه، یک دانشجوی پزشکی بود، یه وقتی به یکی از دوستان ما مراجعه کرده بود که من میخوام پزشکی رو رها کنم. شفتن چرا؟ جوان متدین علاقمند درس خونی که داره تو پزشکی درس میکنه و میتونه موثر باشه، خدمت کنه. گفت دیشب کشی که ما بود تو بیمارستان بودیم مشغول کار، یه بیماری رو آوردن. خب ما دانشجوییم، هنوز حق طبابت مستقیم نداریم. حالا بعضی تدین اینو گفتم الکلام یا جرال کلام، اینم بگم، یکی از همین دانشجوهای پزشکی سالای آخرش هم هست، بسیار، یه شب منزل ما بود، اتفاقا کسی تو منزل ما تب داشت، یه حالتی داشت، به من گفتن که از ایشون بپرسید که من فلان قرص بدم بهتره یا فلان، سردردی داشت، فلان قرص بدم بهتره یا فلان قرص. من به ایشون گفتم که حالا دانشجوی سال آخره، گفتم یه همچه مشکلی تو منزل ما پیش اومده، شما نظرتون چیه؟ دیدم مکس کرد. گفتم چیه؟ دیدم برگشت، گفت که حالا تربت ما حسین نداری یکم بهش بدید؟ گفتم اونو من بلدم، اونی که من بلد نیستم دارم از تو میپرسم، راجع به پزشکی بگو چیکار کنم. گفت حقیقتش چون هنوز من مرحله رو تمام نکرده ام، نظام پزشکی ندارم، اجازه مستقیم از استادم که خودم تنهایی نظر بدم ندارم، شرعا خودم مجاز نمیدونم حرف بزنم. الانم همینجا تشویقه، یک همچو افرادی اینا رو من دستشون که چی پاشونه میبوسم، اینقدر این انسان توجه داره که من. گفت آقا این دانشجوی پزشکی اومد، گفت من میخوام رها کنم. گفتم چرا؟ گفت دیشب بیماری رو آوردن تو بیمارستان، دانشجوها ریختن سرش. خب گاهی وقتام خدایی نکرده اگر یه مقدار احتیاط و تقوا و اینا نباشه، بیمار بیچاره میشه خرگوش آزمایشگاه دیگه، بعد هی آزمایش بشه تا ببینم چی شد. گفت من حس مذهبی تحریکم کرد، رفتم سراغ استادی که بنا زیر نظر او کار کنیم خوابیده بود، بیدارش کردم که بیماری رو آوردن شرایطش چنینه و من میخوام یه همچه کاری بکنم، میخوام نظر بدیم. گفت برید خودتون یه چیزی تجویز کنید، من خوابم میاد خوابیدم. گفت من گفتم اگر بناست جان مردم رو ما اینجور بیدقتی بکنیم، پس من جرأت نمیکنم اصلا پزشک بشم، میخوام بیام برم معلم بشم، یه مقدار سر کلاسایی بچه ها رو پرورش بدم که بابا احساس مسئولیت کنید. به ایشون گفته شد که اگر در کلاس بی احتیاطی کردید، روح یک انسان رو آلوده کردید، با اون پزشکی که بی احتیاطی کرده جان یک انسان رو بیمار کرده، قابل جسم یک انسان رو بیمار کرده، قابل مقایسه است؟ گفت نه واقعا این حساسیتش بیشتره. گفتم شما که این حساسیت رو حس میکنی، پس برو همون کار پزشکی خود تو ادامه بده، پزشک دلسوز باش که کار بکنی، اینا سرمایه است، اینا ارزش داره، اون کارم باید انجام بدید، اینم باید انجام بدید. حالا اگر انسان بیاد وقتی میبینه یک غذا رو آلوده میکنه میرزه تو معده یک انسان چقدر ممکنه ضرر ایجاد کنه، حالا بیاد خوراک جانی انسان رو آلوده کنه بریزه تو جان انسان، خب با جان انسان بازی کرده، ریشه اندیشه انسان رو زده. این مطلب اونقدر زشته که در این قرآن می‌فرماید افتطمعون ایؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. اینو تحریف میکنه. دو مطلب، یه مطلب فقهی بگم و یه مطلب از قرآن راجع به همین مطلب فقهی که فقها از نظر فقهی بهش توجه کردن، من این رو از نظر آیات قرآنم یه اشاره‌ای بکنم. عنایت بفرمایید. در فقه میگن اگر مسئله ای رو از شما پرسیدم جوابش را مطمئن نیستید و نمیدانید، نقل کردید، اتفاقا با فتوای مرجع اون آقا صحیح هم در اومد، اما شما در پیشگاه خدا مقصرید. چرا؟ برای شما که نمیدونستی جواب اینه، چرا همینجوری گفتی؟ و اگر فهمیدی اشتباه گفتی، وظیفه شرعی شماست بگردی پیدا کنی و او بگویی جواب این نبود که من گفتم، جواب اینه. چقدر مشکل مسئله، یعنی حتی در نقل یک مسئله اینقدر حساسیت چرا نشون دادم؟ آقای مسئله است، تسبیحات اربعه به فتوای مرجع من سه بار باید گفت یا یه بار باید گفت؟ ایشون گفته یه بار، شما میگی سه بار، ایشون گفته سه بار، شما میگی یه بار، چرا این نقلو کردی؟ باید ببینی حکم او چیه؟ اینقدر حساسیت برای چی نشون دادن؟ آقا در دادن مطالب فکری و در نقل مسائل الهی حواسها جمع باشه، اینقدر انسان بی احتیاط و راحت هر چیزی رو به خدا بخواد نسبت بده، این مسئولیت داره در پیشگاه خدا، این نوعی بدعت میشه از نظر دینی. حالا آیه براتون بخونم، دلم میخواست پیدا کنم از خود قرآن، دقیقا یادم نیست، شاید آیات 250 و خورده این حدود سوره بقره باشه، مضمونش رو عرض میکنم بعد خودتون حالا در منزل به قرآن کریم مراجعه بفرمایید، دقیقش رو از آیات قرآن ببینید. اینجوری یادم میاد، دو سه آیه است به این کیفیت. میفرماید که کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خدایا تو شاهدی که اینو دارم راست میگم. بعد از برخورد به این آیه و توجه به مضمون و محتوای این آیه، من چند سال سخنرانی نکردم، خدا میدونه چند سال سخنرانی نکردم تا استادم تکلیف کرد بر من. گفتم که آیه خیلی آدمو میترسونه. حالا میگم آیه چی گفت، نکنه تو صحبت من، نکنه تو حرف زدن من، نکنه تو نوشتن من. لذا اون چه تا الان نوشتم چاپ شده، قبل از چاپ دادم، اساتیدم خوندن بعد دادم برای چاپ. گفتم شما ببینید یه وقت من یه حجتی در پیشگاه خدا داشته باشم، آیا این مطالبی که من فهمیدم اونایی هم که از من قوی تر بودم تایید کردن، صلاح هست پخش بشه، یا نکنه اینی که می‌نویسم پخش میشه یه مطلبی توش باشه ادعی رو منحرف بکنه. و یه مدت جرأت سخنرانی پیدا نکردم، ترسیدم، اصلا کنار نشستم. بعد به من حکم کردم، گفتن که نه، با این مقدار توجه مثلا چنین چنان برید. حالا آیه چی میگه دقت بفرمایید، اگر پیدا کردید قرآن نمیدونم 250 خورده، حالا نمیدونم، کمی شک کردم، میدونم بقره است، دقیق تر بگم میدونم تو قرآنه ولی بقره است یقین دارم، همین معدوده آیان همینه، علی ظاهر کم و زیاد نخوندم ولی دلم میخواست اگه بود از روی قرآن میخوندم. بعد دقت بفرمایید، کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، مضمون با بعدی نشون میده صحبت از این رزق، رزق روحیه، خوراک جانیه، اون مطالب حق را که طیب و پاک است استفاده کنید، چون بعدش این حرفا رو میزنه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، خطوات جمع خطوه است، خطوه گام، پا برمیداری میذاری اونجا میشی یه گام، اون پا رو برمیداری میشی یه گام. ولا تتبعوا خطوات شیطان، پاتون رو جاپای شیطان نگذارید، دنبال شیطان حرکت نکنید، کنایه این که دنبال روی شیطان نباشید. 168 سوره بقره، بله، خب پس الحمدلله سوره بقره بودنش درست بود، ولی بین 168 تا 200 خورده ای خیلی اختلاف نیست، نیست این که، بله بسیار. 168، یا ایها الناس، من گفتم یا الذین آمنو میسین که، خب الحمدلله این متوجه شدیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید اون چه که در روی زمین حلال است و پاک. ولا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال شیطان نرید، پاتون جاپای شیطان نگذارید. انه لکم عدو مبین، به درستی که دشمن آشکار شماست، دشمنه، میخواد اون راهی که میره شما رو دنبالش بکشونه، دشمن توی راهی میره که دوست رو به چاه بندازه دیگه، دشمن در مسیری که دوست رو به سرمنزل مقصود برسونه که نیست، پس دنبالش نرید. و اینجا خیلی جالبه، منظورم این آیه است، انما یأمرکم، یعنی شیطان کارش چیه؟ امر میکند شما را به سوء، به کارهای بد، والفحشاء، کارهای زشت فحشایی، اون وقت منظورم این نکته است، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این آیه 169 بود، 168 169، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی بگویید چیزی را برای خدا، نسبت بدید مطلبی رو به خدا، ما لا تعلمون، نمیدونید که خدا همینو میگه یا نه، نمیگه میدونید که خلاف است. دقت بفرمایید، تقاضا دارم حساس یک کم عنایت بفرمایید. انما یأمرکم، امر شیطان به شما این است، انما یأمرکم به سوء و الفحشا، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را راجع به خدا و راه خدا و دین خدا و خدایی بگویید، ما لا تعلمون، نمیدونید این هست یا نیست. حالا اونی که من گفتم اتفاقا ممکنه راستم در بیادا، اما در این حال این کار شیطانیه. چرا قرآن این اساسیت رو نشون داده؟ برای اینکه مگه خوراک فکری مردم رو آلوده کردن ساده است؟ چرا ما وقتی میایم جنایات رو، آقا سر علی عبدالله روز عاشورا بریدن، اون همه جنایات روز عاشورا مرتکب شدن، اما زینب کبرا روز عاشورا وقتی که روز جمعه بوده خیمه ها رو عصر اومدن آتش بزنن، اومد توی بیرون خیمه که چه شد، میگه پدر و مادرم فدای اون کسی شود که خیمه هاش روز دوشنبه آتش زدن، دوشنبه روز سقیفه بنی ساعده بود، یعنی اونجایی که تحریف آغاز شد از اون ریشه شروع میکنه، اگه اون کار نمیکردن که به اینجا نمیکشید. لذا میاد این حساسیت نشون میده، آقا مسئله فقهی رو از شما میپرسن، نمیدونی جواب چیه، نباید جواب بدی،
این نوعی تعریف معنویه. جواب دادی غلطه، باید بگردی پیدا کنی اصلاح بکنی. در این آیان میاد اینجوری بیان میکنه: انما یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انکم عدو و مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چرا اینقدر مسئله دین تخصص مادرزادی پیدا کرده؟ همه متخصص شدن راجع به مسائل دینی. به نظر من اینجوریست، به نظر من اینجوریست. این نظر از کجا پیدا شد؟ یک بنده خدای سرش درد میکنه، بنده میگم به نظر من این قرص رو بدید، یه پزشک حاذق میگه از کجا جرأت پیدا کردی؟ یادم میاد اوج درگیری های زمان شاه بود، قبل از پیروزی انقلاب، یک جمعی بودیم، یه شبی عده نشسته بودن، خب جواب میدی، حرفایی میزدن، مسائل احتمال میدادن، یه آقای نشسته بود ساکت، هیچی نمیگفت. بعد یکی از رفقا گفت ایشون دکترای علوم سیاسی داره. گفتیم ما که شما خیلی راحت تر حرف میزنیم. گفت برای اون چیزی که من میدونم شما نمیدونید، لذا راحت تر میتونید حرف بزنید. آخه یه وقت پزشک میگه من تا معاینه نکنم، تا بررسی نکنم، تا آزمایشش نبینم، تا عکسش رو نبینم، تا کلی این ور اون ور نکنم، جرئت نمیکنم نسخه بدم. شما فوری تجویز کردی این قرص، این شربت، این دارو. خب یه بنده خدایی دو بار کتاب وسائل شیعه رو درس داده بود، یه مدت کوتاهی هم من توفیق شاگردی ایشون رو داشتم. یه روز به یه حدیثی برخوردم، خدا میدونه عین قضیه رو دارم میگم، مال 22 سال قبله، صبح زود بود، زنگ زدم به ایشون، آقا این حدیث رو من تو وسائل دیدم، ایشون دوباره درس گفته بود وسائل رو. گفتم این حدیث رو من در وسائل بهش برخورد کردم، راجب این کلمه توش موندم، معناش به نظر شما چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم اولا ایشون اصلا لهجهش عربیه، چون متولد نجف بود، تو عربی براش کاری نداشت، بعد عالمی که درجه اجتهاد داشت، و بعدش هم دو دوره اینو درس گفته بود. من یه مدتی کوتاهی توفیق پیدا کردم خدمتشون باشم، الان من تو کشورهای عربی هستم بنده خدا. به ایشون گفتم آقا شما، گفت عزیز من حدیث مگه میتونم همینجوری بگم؟ بعد قبلش رو ببینم، بعدش رو ببینم، مقدمات و مؤخراتش رو نگاه کنم. یه رو به من وقت بده بهت زنگ بزنم. یه رو بعد به من زنگ زد، گفت معناش اینه، چون قبل و بعدش رو دیدم تا تونستم توضیح بدم. ولی بنده میگم آقا اینا ترسوان، امیرالمؤمنین شجاع بود، از خدا نمیترسید، من از خدا نمیترسم، پس از علی شجاع‌ترم. از این دید میشه. خب این آیه رو جمع‌بندی کنم، اجازه بدید بقیه بحث انشالله برای هفته آینده اگر عمری بود. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، امید دارید اینا ایمان بیارن؟ کیا؟ وقد کان فریق منهم، تو اینا کسانی است که یسمعون کلام الله، سخن خدا رو میشنون، ثم یحرفونه، تحریف میکنن، تغییر میدن، مطلب را عوض میکنن، من بعد ما عقلوه فهم یعلمون، بعد از اون که تعقل کردن مطلب رو فهمیدن و مطلب رو دانستن. نتیجه چی گرفته میشود؟ اگر کسی مطلب رو فهمید و دانست، تسلیم نشد و خواست کم و زیاد کنه، این توفیق مؤمن شدن پیدا نمی کند. آیا کسانی که اون همه جنایات رو در حق زینب کبرا سلام الله علیها که شاید دیروز روز رحلت یا شهادت این بانوی بزرگ بوده انجام دادن، نمی دونستن زینب کیه؟ نمی دونستن امیرالمؤمنین کیه؟ این تحریف نیست که اینقدر مطلب رو واژگونه به جامعه نشون بدن که کار به جایی برسه؟ میگه وقتی وارد مسجد دمشق شدم، دیدم یک طرف رو مزین کردند و زینت و تجملی و تختی و سریری و تشکیلاتی یزید و اطرافیانشون رو نشوندن، یک طرف دیدم عده ای رو به زنجیر بستن و دو سر داره این زنجیر، یعنی این زنجیر و تناب اسارت رو دست این بچه، از این بچه به اون بچه، از اون بچه به اون، یکی از اون، دو سر داره، یک سر رو به گردن امام سجاد، یک سر رو به گردن زینب کبری. این دوتا کاروان اسرا سرسلسله و پیشوای کاروان اسرا هستند. چطور راضی می شوند به کسی که پیغمبر او را زینت پدرش میگه؟ زینب عبش کی؟ علیه. پیغمبر راجع به علی چه مقامی قائله که پیغمبر بگه این دختر زینت اوست؟ اینا رو که مردم میدونستن. مگه در همین کوفه سنگ میزدن، جسارت میکردن، خرما و نان به عنوان صدقه برای تحقیر خدمتشون میدادن؟ مگه همینا در همین کوفه پای تفسیر زینب کبرا ننشسته بودن؟ یه جمله ای تو اون شبای گذشته تو جلساتی که داشتیم گفتم، اینجا اجازه بدید شاید بعضیا نبودن بگم. مردم کوفه اومدن پیش امیرالمومنین، آقا جون زینب دختر شماست، ما زنا در اینجا بی بهره ایم، اجازه بدید یه تفسیری برای ما بگویم. امیرالمومنین به زینب کبرا فرمود که بابا جون یه درس تفسیر برای خانمای کوفه بگذار. خانما می اومدن روزا پیش حضرت زینب سلام الله علیها تفسیر می خوندن. یه شب امیرالمومنین پرسید دخترم در تفسیر به کجاها رسیده ای؟ مطلبی گفت. بعد فرمودن که دخترم به این قسمت قرآن رسیدی، کاف ها یا عین صاد، اول سوره مریم. مفسرین اعم از شیعه و سنی این قضیه رو معترفن که همه میگن از پیغمبر پرسیدم. من جمله سیوطی صاحب تفسیر در المنصور در تفسیرش ذیل همین حروف مقطعه در اول سوره مریم میگه از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله این کاف ها یا عین صاد اشاره به چیه؟ پیغمبر فرمود کاف اشاره به کربلاست، ها اشاره به هلاکت اهل البیت، یا اشاره به یزیده، عین اشاره به آتش اهل البیت، صاد اشاره به صبر اهل البیت. این وضعیت بوده. پیغمبر امیرالمومنین فرمودن دخترم در تفسیر به اینجا رسیدی، اینو میخوای تفسیرش رو برات بگم؟ گفت بابا جون مادرم زهرا اینو برای من گفت، یعنی ما رو از قبل آماده کرده بودن برای این مرحله. خب صحبتی از مادرم گفت شد، منم شب جمعه است یک اشاره‌ای بکنم. وقتی که بین زینب و امام حسین صحبت از مادر می شد، یه حساب دیگه ایجاد می شد. یکی از اون لحظات حساس کجا بود؟ در لحظات آخر روز عاشورا، وقتی ابی عبدالله می خواستن برن، به هر زحمتی بود ودا کردن، این بچه ها رو آرام کردن، به زینب کبرا سپردن. چند بار وقتی که از در خیمه بیرون می اومدن، چند قدمی می دیدن که زینب پشت سرشون داره میاد، بر می گشتن، خواهر رو نوازش می کردن، به خیمه بر می گردوندن. این بار آخر که دیگه از خیمه خارج شدن بیان، چند قدمی آمدن، نشون می ده خود آقا بر می گشت و نگاه می کرده. از این قضیه معلومه آقا برگشتن دیدن زینب نیومد. این بار خود ابی عبدالله اومد تو خیمه، دید زینب رو خاک ها نشسته و این خاک کف خیمه رو بر میداره به سر خودش میریزه. خواهرم چی میکنی؟ داداش یک وصیتی مادرم کرده بود، من مانده بودم چگونه این وصیت رو با شما در میان بگذارم، چه بوده از خواهرم؟ مادرم گفت اون آخرین لحظاتی عاشورا که دیگه میخوای از حسین محروم بشی، به جای من زیر گلوی حسین رو ببوس. آقا سر رو خم کردن، زینب خواست زیر گلوی حسین رو ببوسه، این برادر و خواهر دست در گردن هم، اونقدر نالیدن تا دختر خردسال ابی عبدالله اومد، گفت عمه جان چرا زیر گلوی بابام رو میبوسی؟ مگه معمولا زیر گلو رو میبوسن؟ اما عجیبه، همین دختر خردسال و همین عمه جا بار دیگری هم این بوسه را زدن. کی بود؟
عصر روز 11 وقتی کاروان رو حرکت میدادن به طرف کوفه، زینب کنار گودال قتلگاه این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این نیزه شکسته ها رو کنار زد، بدن بیچاره علی عبدالله رو بالا آورد، اول رو به آسمان کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، اونگاه رو به مدینه کرد، جدا یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضا و مناطک السبایا، بعد خواست بوسه بزند، دین بدن سر ندارد، این گلوهاشو گذاشت روی گلوی بریده ابی عبدالله و رو کرد به مدینه و نجف، جدا رسول الله، مادر زهرا، پدرم علی، جایی را بوسیدم که هیچ یک از شماها امکان این بوسه زدن رو نداشتی. دختر خردسال ابی عبدالله اومد، عمه جون بدن کیه داری با او راز و نیاز میکنی؟ دخترم حق داری نشناسی، بدن یا به سر شناخته میشود یا به لباس، این بدن هیچ یک رو نداره، این بدن بابات حسینه. دختر میگه منم اومدم لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابام، ولی خدا میداند شنیدم از گلوی بریده پدرم این صدا برخواست، شیعتی مهما شربتم از و ما این فذکرونی او سمعتم به شهیدم او غریبم فندبونی.